بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اون آیه کریمه من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علی و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. از مؤمنین رجالی هستن که به عهدشون وفا کردن، صدق ما عهد الله، عهدی که با خدا داشتن. حالا عهد یه دفعه دیگه هم به نظرم صحبت کردیم سنگیم. عهد امکان داره عهد ربون الله باشه، ان الذين قالوا ربون الله ثم استقاموا، عهد شهادتین باشه. حالا امکان داره بگیم عهد عالم زر قبول کنیم یا قبول نکنیم قبل از اینکه خلقت بشن، همه ربون الله رو گفتن، الستو ربکم قالوا بلا. امکان داره بگیم اصلا عهد تکوینیه، لازم نیست عهد اعتباری و قراردادی باشه. عهد تکوینی، همین که من عبدم و ربم، خود همین یه ارتباطی است که لوازمی داره، که به لوازمش که بندگی باشه انسان باید وفادار باشه. خب اگه کسی به این لوازمش ملتزم شد، وفاداری کرد، میشه چی؟ میشه صدق ما عهد الله علیه. که حالا خود همین هم دو دسته میشن، یه دسته و من هم من قضا نحبه، اینایی که جان خودش میدن به شهادت میرسن، و من هم من ینتظر. یعنی اگر انسان واقعا صدق و عهد الله بشه، اگر جانش هم نداده در راه خدا، منتظره، انتظارشو میکشه. بذاری روایت داریم هر کس آرزوی شهادت نداشته باشه منافقه، هر کس آرزوی شهادت در راه خدا نداشته باشه منافقه. معلوم شه صدق نداره دیگه، صدق در بندگی نداره. اگه بنا شد من بنده خدا باشم، بنده خدا این همه چیزش مال خدا، همه چیزش مال خدا. خب اگه خدا جانش هم بخواد باید بده دیگه. اگر آرزوی شهادت انسان نداشته باشه، اینا خب یه محکی هست آدم بعضی وقتا به دل خودش بزنه، میره من آماده هستم یا آماده نیستم. حالا شبیه همون بحث تمنی موت دیگه، تمنی موت هم خودش معیاره. آدم بینه آیا میتونه تمنی موت بکنه یا نه. آرزوی شهادت، تمنی موت یه مقبول هستن دیگه. چی؟ قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت فلا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. آدم اگه صاف کنه حسابش رو، عرض کنم عملش رو درست کرده باشه، توحیدش هم درست کرده باشه، حالا ما علت این که نمیخوایم بمیریم چیه بچه ها؟ یک، کارامون رو صاف نکردیم. دو، یک کارهای زمین موندهی داریم، متعلقات داریم، نگران اونا هستیم. مثلا امثال بنده، زنی، بچهی میگه آمد برم، اینا چطور میشن؟ نگران اینا هستیم دیگه. یک، بدهکاری داریم، بدهکاریامون رو صاف نکردیم، بدهکاری خلقی و خالقی. دو، متعلقاتمون گیرمون انداخته. اگه کسی بدهیاش صاف بکنه، با خدا و خلق خدا بدهیاش صاف بکنه، نسبت متعلقاتش هم اینقدر به خدا ایمان داشته باشه که آه من نیستم، من یه وسیله ناقصی هم این وسط، من هم برم خدای قرار روش بنده‌هاشو مراقبت بکنه. وخلف علی اهلی فی القابرین، تو دعاهای نماز میت میخونن وخلف علی اهلی فی القابرین، خدای این رفته ولی تو جانشین در اهلش باش. خدا هم چیکار میتونه بکنه دیگه؟ اگه آدم اینا رو حل بکنه برای خودش آسون میشه، ولی سخته، باید تلاش کرد دیگه. آره، حالا عمدهش این تعلقاته، این تعلقات رو آدم، حالا تعلقات هم یه مقدارش نگرانی هست، یه مقدارش هم دلبستگی ها، یه دلبستگی های دنیاوی داریم که اینا رو از حاضر نیستیم رها بکنیم. اینا رو دادن با دوش کار بکنه دوستان عزیز، با تلاش بکنیم حلش بکنیم. با درس خوندن خالی هم حل نمیشه، اینا یه مقداری باید انسان عبادت بکنه، سجده میخواد، بکا میخواد، انسان باید عبادت بکنه، قرب پیدا بکنه. هرچی انسان قربش به خدا بیشتر بشه، محبتش به خدا بیشتر بشه، اینا راحت تر حل میشه. اصلا بعضی وقتا لازم نیست فکر بکنه، خودش حل میشه. اون داستان زید بن حارثه هست، حالا تو بعضی روایات اسمش برده شد، تو بعضی تو کافی اسمش نیست، که صبح پیغمبر بعد از نماز نگاه کردن دیدن یه جوانی هست رنگش پریده، ازش پرسن کیفه اسفحت، شروع کرد جواب دادن که اسفحت و اهل بهشت رو میبینم در بهشتشون متنعمن، اهل جهنم رو میبینم کمی الان تو آتش جهنمشون چیز هستن. در آخرش هم پیغمبر تصدیقش برمودن. خب این زید بن حارثه است، پسرخوانده پیغمبر، تو بعض روایات دیگه اومده تصدیقش برمودن. تو از حضرت خواست که حضرت دعا کنید تا شهید بشن در راه خدا. حضرت دعایی برای ثبات قدم کردن، گفت که از خدا بخواد من شهید بشم. یه مدت کوتاهی بعدش هم شهید شد تو جنگ موته، ظاهرا بود درسته، جنگ موته بود دیگه، به شهادت رسید. به هر حال این که انسان به اونجا برسه، اونایی که به اونجا میرسن خیلی دیگه شهادت طلب میشن. میدونید برای چی؟ چون میترسن نکنه یه وقت از دست بدیم این جایگاهو. میبینن خیلی به خدا قرب پیدا کردن، دنیا رو طلاق دادن، تنفر از دنیا پیدا کردن، خوف این دارن که نکنه یه وقت دوباره اتفاق بیفته، پامون بلغزه، تو دام دنیا بیفتیم. لذا دائم آرزوی شهادت میکنن، آرزوی شهادت میکنن. آن اونجا واقعا یالو به اون مراتب رسیدن کار مشکلیه، ولی خب یالو شروعش با بندگی هست دیگه، مسیرش مسیر بندگی هست، انسان باید اطاعت فرمان خدا رو بکنه.
به این نقطه میرسن دیگه ذهنیت ندارن برگردن. اینجا تازه فرق کسی مثل امام شد، کسی بشه که تازه برمیگرده سفر
اربعهش
رو شروع کنه،
بس باره اربعه کسی خبارا بود بگیر دل سرسکرش کنه. حالا این رو دیگه نخواستم بگم، یه مقداری یه قسمتش اینجا از دهان ما بزرگتره بخواییم بگیم در مورد اونها قضاوت بکنیم. بله، که از بین این دوتا کار کدومش سخت‌تره؟ این که انسان بیره یا این که چی؟ وایسته دست دیگران هم بگیره. خودمش سخت داره، یکیش خون دادن، یکیش خون دل خوردنه. برای این آدم ها بین خون دادن و خون دل خوردن، ظاهرن خون دادن خیلی راحت تر از خون دل خوردنه. اون کاری که انبیا میکردن دیگه، انبیا خب همه چیز تمام بودن، همه چیزشون تمام بود، هر لحظه میرفتن جاشون تو بهشت خدا بود، ولی وایسادن خونه دل خوردن، وایسادن خونه دل خوردن. حالا دیگه اینا چیزایی که از کلاس ما بالاتر داریم فکر میزنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا رفقا بحثمون رسید به اسانی فی کفارت الغیبه الماهیت لها، کفاره غیبت که غیبت رو محو میکنه، محو میکنه یعنی گناهش رو محو میکنه، چون خودش که محو نمیشه، که خودش انجام شد به وجود اومد که قابل محو نیست، ولی کفاره غیبت که گناهش رو محو میکنه. ببینید آقا مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که غیبت حق الناس، غیبت حق الناس، حق الناس هم راه این که انسان حق الناس رو از ذمه خودش خارج بکنه اینه که صاحب حق حق خودش رو اسقاط کنه. خب دو تا مقدمه، یک حق الناس است، خب طبیعتا حق الناس با غیبت کردن ذمه انسان به این حق مشغول میشه. دو، راه ابراء ذمه از حق الناس اینه که صاحب حق حق خودش رو اسقاط کنه. خب عرضم به محضرتون که خب دو تا ادعا شد، هر دو تا ادعا رو شیخ استدلالیش میکنن. استدلال اول که غیبت از حق الناس، میفرماید چون عرف غیبت رو ظلم میدونه، همین که عرف غیبت کردن شخص رو ظلم میبینه، این کاشف از اینه که این چی از تضییع حقه. خب البته این استدلال رو به دو گونه مطرح میکنن، گاهی اوقات تو این بحث نه، به صورت کلی بحث ظلم و حق و خب به دو گونه میشه مطرح کرد. بعض وقتا ما یه چیز رو دلیل داریم برای اینکه حقه، برای اینکه حقه، لذا سلبش رو میگیم چی هست؟ میشه سلب الحق. سلب الحق هم ظلمه. بعض وقتا یه چیزی رو میبینیم که عرف این رو ظلم میبینه، عقلا این رو ظلم میبینن، عرف این رو ظلم میبینه. از این که عرف و عقلا این رو ظلم میبینن، کاشف از اینه که چی؟ حقی ضایع شده، بنابراین حقی در اینجا وجود داشته. شیخ داره از این دومی استفاده میکنه، از این که غیبت ظلمه، اندل عقلا ظلمه، از این کشف میکنه که پس غیبت چی؟ در مرتبه سابقه حقی وجود داشته و حقی تضییع شده، چون ظلم یعنی تضییع حق دیگه، چون ظلم یعنی تضییع حق. خب این یه دلیلشون. دلیل دومشون هم روایاتی است که غیبت نکردن رو، حفظ آبرو رو از حقوق مؤمنین بر هم دیگه شمرده. خب روایاتی داریم، مثلا ان من حق المؤمن علی المؤمن الله یغتابه، از حقوق مؤمن بر مؤمن دیگه اینه که غیبتش نکنه، یا حرمت و ارض المسلمه که حرمت دمهی و ماله، همونطور که خون و مال مسلمان احترام داره، یعنی کسی نمیتونه متعرضش بشه، یه حق ثابتی است در شریعت، ارزش هم همینطوره، آبروش هم همینطوره، یعنی حق ثابتی است که کسی نمیتونه متعرضش بشه. خب این جنبه حق و ناسیش. جنبه دومش که رفعش متوقف بر اینه که صاحب حق بری و ذمه کنه انسان رو، میفرمان که اولا که موافق با اصل، اصل اینه حقی که در ذمه انسان ثابت میشه، خب این حق ثابت مگر اینکه صاحب حق ابرا کنه، چون میدونید که آقا بحث حق این مطلب ثابتی از عرض کنم خدمتتون قواعد کلیه ابواب معاملات هست که اگر حقی از کسی بر ذمه انسان باشه، خب صاحب حق اگر حقش رو ابرا کنه، حق چی میشه؟ حق ساقط میشه. خب حق ساقط میشه. و منتها حالا سوال اینه، سوال اینه که اگر چرا در بحث غیبت میگن که حتما باید صاحبش ابرا کنه، مگه راه دیگه ای نداره؟ فقط با ابرا کردن صاحبش میگن موافق با اصل این. اصل اینه که اگر حقی از کسی به ذمه شما تعلق گرفت، خب اصل اینه که تنها، اصل اینه که اگر حقی از کسی بر ذمه شما تعلق گرفت، با اسقاط صاحبش ساقط میشود. حالا اگه صاحبش اسقاط نکرد، شک میکنیم، شک میکنیم که آیا با چیزی دیگری اسقاط میشود یا نمیشود. اصل چیه؟ اصل استصحابه، چون ذمه ما مشغول شد. یک مبرع یقینی داریم. مبرع یقینی چیه؟ ابراء صاحبش، عفو صاحبش. در غیر این مبرع یقینی اگر شک بکنیم که حق ساقط شده ساقط نشده، باید بگیم چی؟ استصحاب بقای حق. ببینید ما یه اصل استصحاب داریم که یه موردش که عرض کردم اونم باز علل قاعده است، هر دوش علل قاعده، یکیش قاعده استصحاب، اونی که هم علل قاعده است که هر کسی حق خودش رو میتونه اسقاط کنه. عرضم به حضورتون علاوه بر این ما روایاتی هم داریم، روایاتی هم داریم، از جمله اون روایت مستفیضه ای که الغیبت و اشد و من الزنا. چرا؟ چون حضرت فرمودن که چون اون زانی توبه میکنه خدا میبخشدش، ولی صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه، خدا نمیبخشدش مگر اینکه اون صاحبش مختار غیبت شونده عفوش بکنه. خب که میفرمان که این موافق با اصل هم هست، موافق با قاعده است، موافق قاعدهش هم قاعده عرض کردم استصحاب، که این استصحاب فقط یک مورد از سطحش خارج شد، اونجایی که ذیحق خودش ابرا بکنه. عرض به حضور که حالا روایات متعددی هم داریم در این باب که از جمله همون روایت قبلی، روایت دیگری غیر از اون روایت نبوی که اول بحث بود، غیر از اون روایت دیگری هست که دو سه تا روایت مرحوم شیخ اونا رو هم میارن ذکر میکنن، دو سه تا، چهار پنج شد، دو سه تا میشه. بذارید عبارت بکنیم، مطلبش خیلی ساده است این بحث. افتانی فی کفارت الغیبه الماهیت لها و مقتضا کونها من حقوق ناسه توقف و رفعها علا اسقاط صاحبها. مقتضای بودن غیبت از حقوق ناس اینه که رفع غیبت، خب متوقف بر اینه که صاحب الغیبه، صاحب الغیبه یعنی مخطاب دیگه، مخطاب اسم مفعولی، اون اسقاطش بکنه. خب دو تا مدعا شد، یک حقوق الناس، یکم متفق بر اسقاط. اما کونها من حقوق الناس به دو دلیل، فلانه ظلم علی المخطاب، عرفاً این ظلمه، ظلمم باشه کاشف از اینه که در رتبه سابقه حقی وجود داشته، چون ظلم یعنی سلب حق، پس حقی وجود داشته که الان عرف این رو ظلم میبینه. این یک. فلعنه ظلم علی المختار. دلیل دوم، ولل اخبار فی ان من حق المؤمن علی المؤمن الا یخطابه، که بعدا شیخ این اخبار رو بهش اشکال میگیرن، دو تا اشکال به این اخبار میگیرن، اخباری که من حق المؤمن علی المؤمن الا یخطابه و ان حرمت ارض المسلم که حرمت دمی و ماله، به این سنخ اخبار دو تا اشکال میگیرن که میرسیم ایشان. خب اما کنام او قناس گفتیم، و اما توقف و رفع ها علی ابراز الحق، این که رفع این قیبت، رفع این حقوق، رفع این حق متوقف بر اینه که ذل حق ابراء بکنه، دلیلش میگن فلل مستفیدت المعتزدت بالاصل، به خاطر خبر مستفیزه ای که معتزد بالاصله. خب معتزد بالاصل منظور چه اصلی اینجا؟ اصل استصحاب، که ما استصحاب داریم که حق در ذمه ثابته، فقط یک مورد است که اونم باز علل قاعده است که حق ثابت میشه اونجایی که صاحب حق اسقاط بکنه، یعنی ولو روایت هم نداشتیم ما طبق قاعده این حق رو میتونستیم بزنیم، حال اینجا که روایت هم داره. خب اخبار مستفیزه رو میفرمان منها ما تقدمه، اون روایت نبوی که الغیبت و اشد من الزنا، من ان الغیبت لا تغفر، بخشیده نمیشه حتی یغفر صاحبها. حالا و انها ناقلتون للحسنات و سیئات، اون قسمت ناقلتون للحسنات و سیئاتش به درد اینجای ما نمیخوره، بله به درد اینجای ما نمیخوره، حالا بعض نسخام نداریم. و منها ما حکاه و غیر واحد ان شیخ کراجکی، خب مرحوم کراجکی، اسم کتاب کراجکی چیه؟ کنزل
فواید،
کنزل فواید به نظرم، بله درست، آره کنزل فواید مرحوم کراجکی از علمای شیعه ازشون، به سند هل متصل الى علی ابن الحسین علیهم السلام ان ابی ان امیر المؤمنین علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعدا مفصل شیخ آخر آخر تو بحث اخلاقیشون میارن این روایت رو. للمؤمنه علی اخیه 30 حقا، مؤمن بر برادر دینیش 30 تا حق داره که لا براءت له منها الا بادائها، نسبت به این حقوق براءتی براش حاصل نمیشه، بری و ذمه نمیشه مگر اینکه ادا بکنه، اول عقل یکی از این دوتا، یا این حقوق رو ادا کنه یا اینکه چی؟ او صاحب حق عفوش کنه. خب یکی از مواردش هم چی هست؟ حالا ادامهش هم از اصحابی میکنم، الا ان قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا، یه چیزی از حقوق برادر دینیش رو رها میکنه، یعنی اون عفو و ادا رو نسبت بهش انجام نمیده، خب فیطالبه به یوم القیامه، روز قیامت برادر دینی میاد مطالبه میکنه به اون حق، فیقضا له علیه، قضاوت میشه به نفع اون برادر دینی علیه این کسی که حقش رو ضایع کرده. خب که حالا بالاخره یکی از همون حقوق هم بحث غیبته، که ادایش به اینه که انسان غیبت نکنه، عفوش هم به اینه که چی؟ اگر غیبت کرد بره ازش چی؟ استحلال بطلبه، ازش بخواد که عفوش کنه، بگذر از این تضییع حق. این هم یه روایه. روایت سوم، و نبوی المحکیف سرائر و کشف الریبه، این هم مرحوم ابن ادریس در سرائر که طبیعتاً توی مستطرفات سرائر آخر سرائر جلد 3 یه تعداد روایت مرحوم ابن ادریس بودن، و کشف الریبه شهید ثانی، مستطرفات نه تکمیل سرائر نیست، مستطرفات از طرفه هست دیگه، یه روایت جالبی که ایشون جمع کرده آخر سرائر میگه فی مستطرفناه من کتب الاصحاب، اسمش به خاطر اینکه ایشون میگه فی ما استطرفناه، آخر یعنی بحثای فقهیش که تموم میشه به عنوان مستطرفات آخر جلد 3 نیمه دوم جلد 3 سرائر میشه تقریبا دیگه، یه تعداد روایاتی که برخیش هم هیچ جا دیگه چیز نیومده، تو هیچ کتاب دیگه نیومده، چرا بعضا سند داره حالا یا سندش متصله یا از کتب مشهوره نقل میکنه، خب اونا قابل اعتنا هست، ولی بعضا هم نه مرسلاتی هست که سندی هم نمیشه براش درست کرد، مشکل میشه، ولی خب روایتش هست که قابل قبول و قابل یعنی اعتبارش میشه درست کرد. میفرمایند که من کانت، روایت اینه که من کانت لأخیه عنده مظلمتون، اگر کسی که برای برادر دینیش در نزدش مظلمه ای باشه، یعنی در این موردی ظلم برادر دینش کرده باشه، فی ارضن او ماله، حالا چه مظلمه آبرویی چه مظلمه مالی، فلیستحللها من قبل ان یأتی یوم لیس هناک درهم ولا دینار، طلب حلالیت بکنه ازش، طلب حلالیت بکنه اون مظلمه رو، حال مظلمه برمیگرده از طرف از برادر دینیش نسبت به اون مظلمه طلب حلالیت بکنه قبل از اینکه بیاد روزی که درهم و دیناری وجود نداره. خب فیؤخذ من حسناته، یا فیؤخذ من حسناته، و اخذ میشه از حسناتش، اونجا اگر استحلال نکنه اونجا درهم و دیناری نیست که آدم بده تا حلالیت بگیره، اینجا درهم و دینار هست که انا حضرت مهم بفهمون که لازم شد پولم بدی بده، اینجا پول داری میدی رازیش میکنی، ولی اونجا روز قیامت پول نداری دیگه بدی رازیش بکنی، طبیعتاً چیکار میکنن؟ از حسناتت برمیدارن میذارن تو پرونده تو نامه عمل اون برای اینکه راضی بشه. لم تکن له حسنات، اگه حسنات هم نداشته باشه، اخذ من سیئات صاحبی، از گناهان صاحبش برداشته میشه اون غیبت شونده، خب اون کسی که حقش مظلمه داشته، و یتزاید علی سیئات، خب زیاد میشه سیئات این کسی که غیبت کرده حقی ضایع کرده. این روایت دیگر. روایت چهارم، فی نبوی آخر من اختاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلاته ولا صیامه اربعین یومن و لیله الا یغفر له صاحبه، مگر اینکه صاحبش اون مسلم یا مسلمه ببخشدش، ولی خدا نماز روزش رو قبول نمی کنه، نماز روزه میخونه ولی با نماز روزه به خدا نزدیک نمیشه. بله خدا نیاره اون روزه که عبادت انسان قبول نشه، یعنی هیچ، فقط داره میخونه، فقط به قول اون بند خدا داره دلو راست میشه، فقط خمو راست میشه، قرب باش حاصل نمیشه. و فی دعا تاسع و ثلاثین من ادعیت صحیفت السجادیه و دعای یوم الاثنین من ملحقات صحیفه، که دعای یوم الاثنین همین که تو مفاتی اومده، زمان شیخ انصاری مفاتی هم نوشته نشده بود، لذا شیخ آدرس میدن به دعای یوم الاثنین که از ادعیه امام زین العابدین هست. حالا توی ملحقات صحیفه سجادیه بعضی از نسخه های صحیفه سجادیه اون رو هم اضافه کردن، چون صحیفه سجاده نسخه های مختلف دارد، این هم دیدید یا نه، صحیفه کامله که همین 52 دعایی است که مال حضرت، صحیفه جامعه مرحوم موحد ابتهی تنظیم کردن، البته حالا ایشون تصحیح کرده ظاهرن که قبلا هم بوده ظاهرن، همون 52 دعای تعداد دعاهای دیگه حضرت مثل مناجات 15 و مثل همین دعای ایام هفته و اینها رو بهش ضمیمه کردن، شده صحیفه جامعه. سند چی؟ خود صحیفه اصل این که حضرت سجاد صحیفه داشتن این مسلمه،
صحیفه
اینو نوشتن، حالا نوشتن خودشون نوشتن کس دیگری نوشته این رو یادم نیست، تو مقدمه بعضی از مقدماتی که بر صحیفه نوشته شده یاد مقدمه
نوشته شده همون موقع املا شده،
بله نوشته شده بوده،
شفاهن بعدا نوشته،
نه همون زمان خود حضرت صحیفه نوشته شده، حالا نمیدونم به قلم خود حضرت بوده یا اصحاب نوشتن، اصلش نوشته شده بوده، همچی کتابی بوده، منتها در طول تاریخ یه مقطع زمانی این مفقود بوده، یعنی کسی از این سراغی نداشته. خب اینجور نبوده که علما نقل کنند و تو اجازاتشون بیاد و تو دست علما باشه، نه، اصل این که همچی صحیفه از حضرت سجاد صادر شده این از مسلماته. خب تا زمان مرحوم پدر علامه مجلسی، خب یعنی بفرمایید نزدیک 800 سال 700 800 بیش از 800 سال هم میشه، 800 خورده ای سال این کتاب مفقود بوده، که اون زمان یه داستان یاد داره توی این صحیفه های سجادی بود سابق با تصویر مرحوم سید محمد مشکات، ایشون مقدمه نوشته بود، اون حالا فکر کنم تو چیزم باشه، تو روضة المتقین هم باشه، این الان حضور ذهن ندارم فاصله افتاده، که این صحیفه به دست ایشون میرسه و نمیدونم مکاشفه و تشرفی و داستانایی بالاخره که ایشون یقین میکنه که این همون صحیفه از سر جاده. خب و از زمان ایشون این کتاب مشکوکه نیست، سند چیز نداره، یعنی متن اون سند او سند متصل معنعنی نداره.
اول کسی هست دیگه آدم قول داشته باشه و که ممکنه این اون نباشه مثلا، یا نه از روز
که خلا بله متنش که مطلب خلافی نداره که متن اون سند او عرضم به محضرتون که، ولی خب یه مقطع تاریخی این کتاب مفقود بوده، مقطع طولانی بله آره این هست، ولی منطقه خب حالا بعد با صحیفه سجادی که ما نمیخوام حکم فقهی ثابت بکنیم که خب صحیفه سجادیه عرض کنم دعاها هست، دعاهاش هم عرض کنم خدمت درسته، دعاها معارف هم توش هست، منطقه معارفیست که اینجور نیست که تنها مدرکش این باشه، معارفیست که ما رو متنبه به یه دقتهای توحیدی میکنه، دقتهای عملی میکنه که همش حکیمانه است و قابل تصدیقه، یعنی اینجوری نیست که نیاز به سند داشته باشه، سند داشته و حجتش برای ما ثابت نشه، نه. حالا بالاخره اونجا تو دعاها یکی از دعاها تو دعای روز دوشنبه هم هست که از خدا میخوایم که اگر کسی رو غیبت کردم عرض کنم خدمتون منو بری ازدامی میکنه نسبت به اون، حالا مضمون مشابه هم تو اون دعای 39 صحیفه که حالا دم دستم نیست که بخونم خدمتتون، حالا دوستان بعدا خودش ملاحظه بخواهیم انشاءالله اوورده؟
اللهم و ای ما عبد من عبید که ادرک اومد می درکن او مسته اومد نافیتی ازن و قصر تو یدی اضاف مصفی هم بعد آن الله
بسیار خوب بله بسیار خوب عرضم به محضرتون که ما یدل علی هذا المعنا ایدن. خب ببینید میفهمون که ولا فرقه. خب نکته بعدی اینه که ما دو تا دلیل آوردیم، یه دلیلمون اصل و قاعده بود، یه دلیلمونم روایات بود. شیخ میفرمایند که سوال اگر یه وقتی نتونست انسان استحلال کنه از اون شخص مخاطب حلالیت بگیره، آیا عجز از حلالیت گرفتن موجب سقوط ذمه میشه یا موجب سقوط ذمه نمیشه؟ شیخ میفرمایند که چه مدرک ما اخبار باشه چه مدرک ما اصل و قاعده باشه، هیچ کدومش اقتضایی نداره که اگر انسان عاجز از استحلال شد بگیم این حق از ذمه‌اش ساقط میشه. آخه شبیه حق مالیه، من به کسی بدهکار بودم 100 میلیون تومان بدهکار بودم، ورشکست شدم یک ریال ندارم. خب اینجا اگر نتونم عاجز باشم از این که طرف رو ذمه خودم رو بری کنم و حق طرف رو ادا بکنم، بری و ذمه میشم؟ نه، با عجز انسان بری و ذمه نمیشه. بله عجز، دقت بکنید، ما یه حکم وضعی داریم، حکم تکلیفی داریم. خب دقت بفرمایید، حکم وضعی داریم، حکم تکلیفی داریم. حکم وضعی چیه؟ اشتغال ذمه. حکم تکلیفی چیه؟ اینه که انسان واجب ذمه‌اش که مشغول شده ابراء کنه. خب حکم تکلیفی با عجز ساقط میشه، لذا منی که الان 100 میلیون بدهکار هستم هیچی ندارم بدم، تکلیفا قدرت ندارم ادا بکنم وجوب ادا، این حکم ازم ساقط، لذا من الان گناه نمیکنم، چراشون ندارم. خب ولی حکم وضعی که عبارت باشه از اشتغال ذمه، این مشروط به قدرت نیست. حکم تکلیفی مشروط به قدرت هست، ولی حکم وضعی مشروط به قدرت نیست، ساقط نمیشه. اینجور نیست که بگیم الان عاجز شدیم حکم وضعی ساقط میشه. در بحث غیبت هم دقیقا همینطوره. اگه الان من عاجز هستم از اینکه ازش استحلال کنم، مثلا بنده خدا مرده، مثلا بنده خدا رفته مسافرت، یه جایی هست من دسترسی بهش ندارم، اصلا گمش کردم نمیدونم کیه، خب هیچ آدرسی ازش ندارم، خب اینجا بحث وجوب استحلال، وجوب اداء حق که مثلا استحلال باشه، این مطرح نمیشه. چرا؟ قدرت برای نداره، حکم تکلیفیه. ولی بحث حکم وضعی که حقی در ذمه من هست، آیا اشتغال ذمه که حکم وضعی است با عجز با عدم القدرت ساقط میشه؟ ابدا. خلاصش یک نکته فرمایش شیخ، یک نکته است این فرمایشی که الان میخوایم بخونیم، که اونی که مشروط به قدرت و با عدم القدرت ساقط میشه حکم تکلیفیه، حکم وضعی با عدم القدرت ساقط نمیشه. ببینید میفرمایند که ولا فرق فی مختزل اصل و الاخبار بین تمکن من الوصول الی صاحبی و تعذره، چه قدرت داشته باشی برسی به صاحب حق چه قدرت نداشته باشید. لان تعذر البراءه لا یوجب سقوط الحق، متعذر شدن براءت موجب این نمیشه که حق ساقط بشه، کما فی غیر هذا المقام، مثل امور مالی. خب یه لکن دارن، یه استدراکی میکنن مرحوم شیخ که ببینید آقا ما گفتیم که هم طبق اصل هم طبق اخبار تنها راهی که انسان این حق و از ذمه خودش پاک بکنه استحلاله، استحلال هم بریم از طرف خواهیم که اسقاطش بکنه. از بعضی از روایات استفاده میشه که راه دومی هم وجود داره، یه راه دومی هم وجود داره. اون راه دوم چیه؟ استغفار برای مخاطب، استغفار کردن برای اون شخصی که غیبتش رو انسان کرده. خب این روایت رو ما چه برخوردی باش بکنیم؟ آیا این رو راه دوم ببینیم یا برخورد دیگری بکنیم باش؟ مرحوم شیخ سه تا احتمال برای این روایت مطرح میکنن، سه تا احتمال مطرح میکنن. یه احتمالش اینه که بگیم آقا این روایت مخصص اطلاقاته، یا به تعبیری عرض کنم خدمتتون که در کنار اون قاعده‌ای که قبلا گفتیم میاد. خب مخصص اطلاقات به این معنا که روایات قبلی به صورت مطلق تنها راه براءت ذمه از غیبت رو، خب راه براءت ذمه از غیبت، اینجور بگم راه براءت ذمه از غیبت رو عفو مخاطب میدونست به صورت مطلق، یعنی چه چیز دیگری هم وجود داشته باشد چه چیز دیگری هم وجود نداشته باشه، این رو راه میدونست. خب که ظهور در انحصار داشت که تنها راه اینه. خب لکن این اخبار رو که میبینیم متوجه میشیم که نه، اون اخبار به اطلاق خودش باقی نیست و مخصص داره. خب که حتی یغفر له صاحبه که ظهور در انصراف داره، تنها چیزی که میتونه غیبت رو گناهش پاک کنه اینی که صاحبش ببخشه، ظهور در انحصار داره. به غیر این روایت میفهمیم که نه، انحصار نیست، بلکه چی؟ راه دومی هم وجود داره، حتی یغفر له صاحبه او تستغفر لصاحبه، میشه چی؟ میشه مقید، این میشه مقید اون اطلاقات. خب عرض کنم خدمتتون که اطلاقش هم دقت بکنید، اطلاق عرض کنم تقیید به واو و او نداره، دقت کنید نکته اطلاقش هم یادتونه که تو بحث مفهوم شرط، یه اطلاق گاهی اوقات اطلاق ما به اینه که چیزی با واو یا او عطف بر این مورد عطف بر این نشده. اونجا حضرت فرمودن که خدا نمیبخشد حتی یغفر له صاحبه، یه چیز رو فرمودن، اینم مطلقه، چیزی با واو یا او برش عطف نشده، اطلاق از این جهت جاری میکنیم، یعنی چیزی دیگری از غیر از این نیست، از این اطلاق انحصار میفهمیم. حالا که این روایت اومد که حضرت میفهمن کفاره غیبت اینه که حتی یغفر له ببخشید تستغفر برای اون شخص، از این میفهمیم که چی؟ اون به اطلاق خودش باقی نیست، مقید منفصلی میشه. کهنه حضرت میخوام بفهم مراد جدی حضرت اینه که حتی یغفر له صاحبه او تستغفر لصاحبه، تغییر میزنه. این یه برخورده. برخورده دومی که با این روایت میشه کرد که آقا این روایت اصلا هم تغییر نمیزنه، بلکه این روایت ناظر به جهت دیگری است. ناظر به چه جهتیه؟ میگن آقا غیبت دو تا جنبه داره، یه جنبه حق و ناسی داره، یه جنبه حق اللهی داره. جنبه حق و ناسیش اینه که انسان مشغول ذمه میشه، جنبه حق اللهیش اینه که گناه کرده، نافرمانی خدا رو کرده. این روایت که حضرت میفرمان کفاره غیبت، کفاره ناظر به جنبه حق اللهی، یعنی گناهش رو پاک میکنه، قسمت حق اللهش پاک میکنه، اصلا ناظر به قسمت حق الناسش نیست. اصلا این دوتا روایت با هم دیگه هیچ درگیری ندارن که بیا تصرف در اون بکنه. دقیقا شبیه چی؟ شبیه کفاره قتل و دیه و قصاص قتل. اگر انسان کسی رو قتل خطا بکنه، خب دوتا وظیفه داره، قتل عمد بکنه، دوتا وظیفه داره، وظیفهش کفاره قتل، وظیفهش دیه یا قصاصه. خب دیه یا قصاص برمیگرده به جنبه چی؟ حق و ناسیش. کفاره برمیگرده به جنبه حق اللهیش. این روایت هم شبیه روایت کفاره در باب چی هست؟ در باب قتل نفسه. این هم جمع دوم. جمع سومی که مطرح میکنن، مرحوم شهید ثانی اومده یه جمع تبرعی اینجا ارائه داده، جمعش هم واقعا تبرعیه، یه جمع تبرعی مرحوم شهید ثانی ارائه داده، میگه آقا اون روایتی که حضرت میفرمون که حتی یختر له صاحبه، اون ناظر به جایی است که ما دسترسی به مخاطب داشته باشیم، امکان استحلال وجود داشته باشه، چون حالا همه جا همه جایی هم که آدم دسترسی داره امکان استحلال نیست. بعضی وقت آدم میره میگه حلال کن، میگه ابدا حلال نمیکنه، غلط کردی، غیبت کردی، حاضر نمیشه، اونجا هم دسترسی نیست دیگه. خب یکی اون جایی که دسترسی به مخاطب نیست یا اگه دسترسی هم هست طرف حلال نمیکنه، روایت عرض کنم بله ببخشید، یه وقت دسترسی وجود داره و طرف حلال میکنه، روایت حتی یقفه مربوط به اونجاست، ولی اونجایی که دسترسی وجود نداره اونجا چی؟ روایت کفارت الاختیار ان تستغفر مربوط به اینجا میشه. شهید اومده چیکار کرده؟ هر کدومش رو گفته مربوط به یک جاست. مجموعا سه تا برخورد با این روایت شد، روایت سکونی که کفارت الغیبت ان تستغفر لهو، این سه تا برخورد با شد، یکیش تخصیص روایات قبلی که حتی یغفر له صاحبه، یکیش اصلا ربطی نداره، اینا دو تا وادی جداگونه، این ناظر به حق الله و ناظر به حق الناس، یکم یه جمع تبرعی که شهید ثانی فرمودن. عبارت رو بخونم براتون سریع ببینیم، میفرمایین که ولیکن، لیکن استدراک از این که گفتیم که حق در صورت تعذر ساقط نمیشه، امکان داره کسی راهی برای سقوطش باز بکنه. حالا ببینیم این راه چقدر قابل قبوله، ادامهش صحبت میکنن. لیکن رو سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، سکونی که از رواتی هست که خیلی از امام صادق علیه السلام روات داره، عمری هم هست.
خب
حفص ابن قیاس یا حفص ابن عمر؟ حفص ابن عمر. خب حالا به هر حال مرحوم شیخ اینجا تو عبارت مقاصد مونده سکونی، حالا سکونی یکی از رواتی که خیلی از امام صادق روات داره، و اینم جالب در موردش بدونید که متقدمین و متأخرین به رواتش عمل میکردن، وقتی متقدمین ما به موثقه عمل نمیکردن و متقدمین ما اگه روایتی راویش عمری بوده ولو توثیق هم داشته عمل نمیکرد، لکن در مورد سکونی اینطور نیست. چند نفر از شیخ طوسی میگه علما با وجود اینکه اینا از عامه هستن روایتشون موثقه است، ولی علمای شیعه عمل میکردن، یکیش اینه، یکیش حفص ابن قیاس، اینا هر دو هم سکونی هم حفص ابن اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، حفص ابن قیاس، اینا هر دو تاشون دیگه، چند نفر دیگه هم هستن شیخ طوسی اینا رو اسمشون میاره که حالا شاید به خاطر اون وثاقت و صداقتی که داشتن علمای ما به روایتشون اعتماد کردن. لیکن رو از سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، که آقا میفرمان که حفص ابن عمر هست توی سند روایت، بله بله، خب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان کفارت الاختیاب ان تستغفر لمن اختابته کل ما ذکرته و سختم است. کفارش اینه که هر وقت آدم به یاد طرف افتاد براش استغفار بکنه، دم به دقیقه خلاصه هر وقت یادش افتاد براش استغفار بکنه. بله کل ما داره دیگه، آره دیگه، هر وقت آدم یادش افتاد براش استغفار بکنه. که حالا اینجا چند تا جمع مطرح میکنم، جمع اول اینه، جمع بین این خبر و روایت قبلی، جمع اولش اینه که ولو صح سندهو، اگر سندش صحیح بود، حالا ظاهرا مشکل سند هم از سکونی نیست چون سکونی رو اعتماد میکنه، حالا من سند رو مراجعه نکردم، احتمالا اون قسمت های قبلی سند غیر از سکونی مشکل داره، چون خود سکونی رو علما قبول میکنن روایتشو، زیادم روایت داریم مثلا تو کافی که حالا دیگه افضل اشهر کتب اون هست، خیلی سند روایت از امام صادق داره سکونی، ولی صح سند رو به فرض که سندش صحیح باشه، و دارم میگن لو یعنی سندش صحیح نیست، ولی به فرض که سندش صحیح باشه چند تا کار میشه کرد با این روایت. کار اول اینه که امکنه تخصیص الاطلاقات المتقدمت بهی، خب اطلاقات متقدمه مثل حتی یغفر له صاحبه مطلق از این جهت که عطف به او بعدش نداره، عطف به او هم اینو اطلاق دیگه، امکنه تخصیص الاطلاقات المتقدمت بهی در نتیجه فیکون الاستغفار و طریقا ایضا الال براعت، یه راهی میشه برای براعت ذمه علاوه بر اون بله عفو صاحب غیبت. ما احتمال جمع دومه، ما احتمال عدم، امکان داره بگیم نه این جمع جمع خوبی نیست، ایضا ما احتمال عدم، ایضا احتمال تخصیص وجود داره، احتمال عدم تخصیص هم وجود داره، از چه بابی؟ لأن کون الاستغفار کفارتن این لا یدل علی البراءه، کفاره است، کفاره ناظر به معصیت، ناظر به چی؟ ناظر به حقی که در ذمه ثابت میشه که نیست که، ناظر به گناه، ناظر به حق الله. لان کون الاستغفار کفاره لا يدل على البراءه فلعله کفاره للذنب من حيث كونه حقا لله تعالی، نظیر کفاره قتل الخطا التي لا توجب براءه القاتل. کفاره قتل خطا، قتل خطا خصوصیت نداره، چه قتل خطا، چه قتل عمد، چه قتل شبه عمد، هر ستاش کفاره داره، ولی کسی کفاره شده برای ذمه نمیشه. تو قتل عمد باید داره قصاص بشه، توی قتل شبه عمد باید دیه بده، تو قتل خطا عاقلش باید دیه بدن. که علتی لا توجب براءه القاتل الا ان یدعا ظهور السیاق فی البراءه، مگر اینکه کسی بگه که این سیاق ظهور در براءت داره. دقت بکنید، ظهور در براءت، سیاقش، خصوصیت سیاق چیه؟ ببینید یه وقت هست حضرت میفرمان الا ان تستغفر، خب این خیلی میسازه با کفاره، به عنوان کفاره حق اللهی که بر ذمه خودش اومده، ولی حضرت داره میفرمان الا ان تستغفر لهو، خب تستغفر لهو، تستغفر لهو، این سیاق میسازه با چی؟ میسازه با براءت، چون استیاق با کفاره گناه خود من، چون کفاره گناه خود من، گناه بر ذمه خود من اومده، یعنی استغفار بکنم که خدا گناه منو برداره. خب اون اگر می‌خواستن حضرت بفهمن اینجوری می‌فهمودن الا ان تستغفر، دیگه لش للمختابو نمی‌فهمودن، استغفار کنی خودت از گناه خودت استغفار بکنی. خب استغفار یکی از کفارات گناهانه دیگه، اگه آدم استغفار کنه خدا گناهش رو میامرزه. خب ولی همین که حضرت همون تستغفر لهو، معلوم میشه یه چیزی غیر از استغفار برای گناه خودت و کفاره گناه خودته، لهوه. خب لهوه معلوم میشه یه چیزی تو مایه های اون براءت اون احتمالش رو تقویت میکنه. الا ان یدعا ظهور السیاق فی البراءه، اینم جمع دوم. جمع سوم که جمع تبرعی شهید ثانیه، قال فی کشف الریبه جناب شهید ثانی بعد از ذکر نبویین الاخیرین المتعارضین، بعد از اینکه دو تا روایت نبوی رو جناب شهید ذکر میکنن، خب نبویین الاخیرین المتعارضین همین دو تا روایت دیگه، نبویه حتی یغفر له صاحبه و نبویه چی؟ ان تستغفر له کل ما ذکرته، خب این دو ذکرته، این دو تا هم تعارض دارن دیگه، یکیش ظهور در حق رو داره که چی؟ لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. خب یعنی فقط تنها چیزی که تا اینجا، یعنی قبل از این، قبل از غفران صاحبش، عفو صاحبش، الا یغفر له، خب اون یکی میگه کفارت از تستغفره، اینا با هم متنافی هستن دیگه. خب یعنی بخشیده میشه. شهید برای جمع بین دو تا اینجوری اومده فرموده، میگه میفهمه که یوم کنل جمع بین، ما عرض کردم جمع تبرعی هم هست دیگه، جمع تبرعی هم که رفقا میدونید که اختلاف بین علمای ما، خب جمع تبرعی بپذیریم یا نپذیریم، بعضی گفتن فقط جمع عرفی، بعضی گفتن قاعده الجمع مهما امکن، الجمع مهما امکن اولا من التر. خب اگر جمع عرفی تونستیم بکنیم که فبا و نعمت، اگر هم نتونستیم و امر دایر شد بین این که یکی از دو تا خبر رو طرحش بکنیم بندازیم کنار، اینجا نوبت میرسه به جمع تبرعی. اگر یه جمع تبرعی به ذهنمون رسید که شد جمع کنیم، باز بهتر از اینه که یکی از دو تا خبر رو از اعتبار بندازیم، اسقاطش بکنیم، که خب مشهور قبول نمی‌کنن دیگه، مشهور متأخرین اینو قبول نمی‌کنن، جمع تبرعی رو قبول نمی‌کنن. و یمکن الجمع بینهما به حمل الاستغفار له علی من لم تبلغ قیبت، تو توضیح بعد گفتم این رو ببخشید، توضیحش این میشه که روایت استغفار مربوط به اون کسی میشه که قیبت به گوشش نرسیده. خب من گفتم کسی که امکان نداره استحلال کنیم ازش، بله میفرمان که کسی که غیبت به گوشش نرسه اون حالا بعداً ذمیمه میکنن، مربوط به کسی میشه که غیبت به گوشش نرسیده، خبردار نشده که من غیبتش کردم و اگر بخوام برم پیشش استحلال بکنم فتنه به پا میشه، متوجه میشه، ناراحت میشه، سر صدا میکنه، آبروریزی میشه، بدتر جبران میکنه. خب این مربوط میشه به اون بخش، خب که اونجا به تعبیری حالا بالاخره مفسده داره در این که من برم استحلال بکنم، و ملحق به همین میشه اونجایی که چی؟ دسترسی وجود نداره. من روایت معنا کردم فقط برای جایی که دسترسی وجود نداره، خب اشتباه کردم تو توضیحاتم.
مفتاد چیه تو جمله؟
کدام؟ مختاب اسم مفعولیه، مفعول برای تبلغه، کسی که آره فاعل تبلغه. یمکن الجمع بینهما به حمل الاستغفار لهو، یعنی استغفار للمختاب، علا اینو حملش کنیم بر کسی که بر غیبت کننده ای که من، یعنی غیبت کننده ای که غیبت کننده ای که لم تبلغ غیبته، که نرسیده غیبت کردنش، غیبت کننده ای که نرسیده غیبت کردنش به مخاطب، به غیبت شونده، خبر غیبت کردنش به غیبت شونده نرسیده، که این آدم فیم بقی له الاختصار علی الدعاء و الاستغفار. چرا؟ لان فی محالته، محاله معنی همون استحلاله با مفاعلشه، چون در محاله این آدم اگر بخواد بره استحلال کنه، فی محالته اثارتن للفتنته و جلبن للوقائن، فتنه به پا میشه و کینه جلب میشه. وقائن جمع وقینه معنی کینه، کینه که در دل قرار میگیره، عداوت مؤمنین نسبت به هم دیگه. و فی حکم من لم تبلغ، خود در حکم همین کسی که خبر غیبت به گوشش نرسیده، کسی که من لم یقدر علی الوصول الیه، کسی هست که غیبت کننده قدرت نداره که بهش واصل بشه، بهش برسه. حالا لموتن او غیبتن، اینو غیبه نخونید، غیبه بخونید، به خاطر که مرده یا غایبه، در دست ما، در دست ما نیست. خب این مربوط به روایتی که حضرت میفهمون که دعا و استغفار کن، و اون روایتی هم که حضرت فهمونن که استحلال کن و خلاصه طرف باید ببخشه، و حمل المحالته. خب بله، و حمل المحالته یمکن الجمع بینهما به حمل الاستغفار و حمل المحاله، روایت محاله و استحلال و خلاصه غفران رو هم حملش کنیم. علامه یمکن التوسل الیه مع بلوغه الغیبته، کسی که غیبت بهش رسیده و امکان دسترسی بهش هم وجود داره. خب سه تا جمع بین این دو تا روایت مرحوم شیخ مطرح کردن. جناب شیخ میفرمایند که اگر تحلیل این سه تا جمع، خسته شدی؟ الحمدلله من گازش گرفتم دارم میرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون میخوام تمامش کنیم. آره میریم برمیگردیم تمامش کنیم. چیزی نیست. گفتم تو دهم اسفند ان شاء الله تمام می‌کنی. آره. در مورد موت هم همیشه اشاره کردن دیگه، یکی از مواردی است. نه اون که فرق نمی‌کنه، اصلاح ادله شیخ مطرح نمی‌کنه، ولی اصلاح ادله فرق نمی‌کنه، چه مرده باشه چه زنده، مرده هم شامل. بله استحلالش متعذر اونجا دیگه، استحلالش متعذر ممکن نیست. سیاق عرض کردم خدمتتون، سیاقش تو ببینید، حضرت فرمون کفارت الغیبته ان تستغفر له، آره لمن اشتبته. خب یه وقت احتمالی که مطرح شد در این که دلالت روایت رو از کار بندازیم بگیم تخصیص، دلالت رو تخصیص نمی کنه، احتمالش این بود که روایت در مورد کفاره صحبت کرده. غیبت هم دو تا جنبه داره، جنبه حق اللهی داره، جنبه حق الناسی داره. این کفاره ای که اینجا اومده حداقلش اینه که احتمال داره که مربوط به جنبه حق اللهیش باشه. یعنی چی؟ یعنی برای که گناه غیبت که خلاصه حق الله رو زیر پا گذاشته، از این جهت پاک میکنه، ولی اون گناهی که مشغول و ذمه طرف شده اون گناه رو پاک نمیکنه. این احتمال بود. شیخ میفرمایند که کسی امکان داره بگه سیاق روایت متعین میکنه در این که نه گناه اون فقط این نیست، بلکه گناه اون جنبه حق و ناسیش هم پاک میکنه. چرا؟ چون روایت داره کفارت الغیبت ان تستغفر له، اونی که مناسب است با این که گناه حق اللهی خود منو پاک کنه، استغفاری که خودم برای خودم استغفار بکنم، خودم استغفار بکنم، بگم اللهم اغفر لی. خب ولی روایت گفته بگو اللهم اغفر له، از این که روایت گفته بگو اللهم اغفر له، از این کش میکنه که ناظر به جنبه حق اللهی بر ذمه خودم که گناه کردم خدا اثر گناهمو برداره، ناظر به این نیست، ناظر به اون جنبه حق الناسیه، چون دارم میگم اللهم اغفر له دیگه، دارم یه کاری به نفع اون میکنم. خب این سیاق با اون بیشتر جور در میاد. حرف خوبی هم هست. الحمدلله. اصلا اصلا اثاره فوران و فوران یعنی جوشش کردن و برخواستن. فتنه برپا کردن، اسارتن لفتنه، برپا کردن فتنه، فوران دادن فتنه، جلبن لذهایم، جلبن که معنیش مشخصه دیگه، جلب یعنی جذب، جذب کینه، موجب میشه کینه و عداوت بین مؤمنین درست بشه.